در کتابیوم امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب خودشناسی به نویسندگی آلن دوباتن بود. خوندن این کتاب برای کسانی مناسبه که به دنبال یک راه درست برای شناخت بهتر خودشون هستند. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه همراه با دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی. گفتگوی ما ادامه داره درباره ورزش در فصل سرما. خانم بردبار، ما در فصل سرما لباسمون عوض میکنیم، توی باشگاه یا تو خونه میخوایم ورزش کنیم لباس ورزشی پوشیم، میایم که کارمون رو شروع بکنیم، بدنمون دچار لرزش میلرزیم.
من
این لرزنه دلیلش چیه و اصلا اینو چجوری را کنترلش
کنیم؟ حتی شما اگر تو فصل سرد باشین از یه اتاق به اتاق دیگه که ممکنه وسایل حرارتی در اونجا وجود نداشته باشه، یه دفعه اون هوای سردی که به بدن میخوره احساس لرزش رو داری.
این همون واکنش بدنه،
واکنش بدن هستش نسبت به اون تغییر دمایی که یه دفعه ایجاد شده. و اول اگه گفتید کدوم قسمت بدن شروع میکنه به لرزیدن؟
اول معمولا بالا تنه، سمت نمیدونم، سمت نواحی گردن،
اول فک آروارها شروع میکنن به لرزیدن. یعنی اولین قسمت تحت تاثیر بالا تنه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره، بعد عضله زوزنقه یا عضله بزرگی که در ناحیه پشتی پس گردن قرار گرفته تا میاد ابتدای ناحیه کمری مثل یک زوزنقه بزرگ در پشت قرار گرفته، بعد اون شروع میکنه که بدن رو حالت جمع کردن داری، بعد میرسه نهایتا به توده های عضلانی بزرگتر که تو دست و پا هستش. و حتی گفتن که لرزیدن در عضلات مختلف متفاوت هستش نحوه اون هدر رفت انرژی که دارن. مثلا در برخی از عضلات ممکنه با 16% لرزش تغییرات ایجاد بشه، در برخی از عضلات با 5% لرزش توشون ما شاهد باشیم. یعنی تفاوت‌های میزان
شدت
لرزش هم در عضلات مختلف متفاوت هستش. حالا این تغییراتی که لرزیدن اتفاق میفته یه واکنش طبیعی بدن هستش. سیستم سمپاتیک بدن یه فرمانی داره میرسونه که الان عروقی که شما تحت تأثیر دما قرار گرفتید باید این دما رو در بدن حفظ بکنید. یه واکنش طبیعی مثل لرزیدن خودش یه گرمای آنی ایجاد میکنه برای بدن و باعث میشه که یه دفاعی برای اون هدر رفت دما در بدن داشته باشه و یه مقدار جبران میکنه. ولی از طرفی همون لرزیدن یه تامین انرژی هم باید داشته باشه دیگه. یعنی شما ذخایر انرژی بدنتون رو دارید صرف میکنید برای اون لرزیدنه. بنابراین در زمستان، در پاییز اگر فعالیت ورزشی دارید انجام میدید، خیلی باید به تغذیه دقت بکنید، چون ما قرار هستش در محیط قرار بگیریم که با دمای طبیعی مقدار متفاوت هست، اما از لحاظ کیفی ممکنه فعالیت ورزشی برامون مناسب باشه. ولی اگر بخواد این تغییراتی که ایجاد شده به واسطه مثلا ذخایر بدنی باشه مثل کربوهیدرات که قرار هستش ما در ورزش هم ازش استفاده بکنیم، مناسب نباشه این ذخایر در بدن، اونجاست که افت عملکرد ورزشکار رو شاهدش هستیم. بنابراین تغذیه مناسب، یعنی دریافت مواد غذایی کربوهیدراتی مناسب و همچنین چربی که همه میگن چربی که در بدن بسیار زیاد هست، بدن از اون استفاده میکنه. در نتیجه افرادی که در فصل زمستان فعالیت ورزشی انجام میدن، چون چربی بیشتر میسوزه، متابولیسم بالا میره، برای همین ما نیازی نیستش که در یافته مواد چربی داشته باشیم. در صورتی که همچین موردی از لحاظ دیدگاه خطاست و باید ما دریافت مناسب انواع مواد غذایی رو در سطح مناسب، کالری مناسب داشته باشیم، به خصوص در فصل زمستان.
یه مقدار اگر واضح‌تر، یعنی با مثال برای شنونده میگیم، وقتی صحبت از این که کربوهیدرات مصرف میکنیم یعنی دقیقاً چه چیزایی مصرف بشه، و دو وقتی میگید که چربی بیشتر، آیا مثلا منظور این هستش که غذاهای چرب مثل قرمه سبزی یا آبگوشت رو مثلا مصرف کنیم، کله پاچه مصرف کنیم، یا نه اصلا منظور ما از دریافت چربی بیشتر اینا نیست؟
ما صحبت کردیم که گفتیم در محیط سرد افزایش میزان تجزیه مواد مورد نیاز رو برای سوخت لرزیدن داریم.
بله.
حالا این باعث میشه که تخلیه سریعتر انرژی صورت بگیره تو محیط سرد. این تخلیه انرژی به واسطه چی هستش؟ به واسطه اون تجزیه یا اکسیداسیون کربوهیدرات ها در بدن. حالا کربوهیدرات در بدن چیه؟ یه سری شاخص هایی هستن که گلوکوز برای اینکه انرژی تولید بشه در بدن باید در بدن وجود داشته باشه. حالا قند، گلوکوز از چی میتونه ایجاد بشه؟ یه سری موادی هستن که تک قندی به اصطلاح میگن. حالا تک قندی ها یعنی مواد قندی که ساده هستن. مواد ساده مثل چی؟ مثل عسل،
خرما.
بله خرما، اینها خیلی میتونن مفید باشن در این دوران برای تامین انرژی کربوهیدراتی ما. و از اون طرف چربی هایی که شرایط شاخص مناسب چربی رو برای بدن داشته باشن، یعنی سطح بالای چربی نرید مثلا مواد چرب بله بالا بخورید که از اون ور نشست چربی رو در بدن داشته باشین، نه، موادی که چربی مایحدار برای سوخت و ساز بدن رو تامین بکنه و در خون جریان داشته باشن، اونها میتونه مناسب باشه. یعنی از همه سطوح هرم مواد غذایی ما باید دریافتی مناسب داشته باشیم.
نکته مشابهی بود با آن چیزی که درباره کوهنوردی معمولا توصیه میشه که میخواهید کوهنوردی بکنید غذای چرب نخورید، چون وقتی میرید تو ارتفاع اکسیژن کم میشه و ما برای که اون چربی رو بدن بسوزونه اکسیژن نیاز داریم. حالا تو ورزش بعد بیاد بیرون بدوه
آلودم هست. میگید اینکه چه بازه زمانی مصرف بکنید، این برمیگرده به اینکه مثلا میخواهی بری کوهنوردی بکنی، صبح بری کله پاچه بخوری بعد بری کوه،
که ممنوعه اصلا.
این اصلا مناسب نیست، اصلا سیستم گوارش میخواد چربی رو. این منظوری که یکی دو ساعت باید بین وعده غذایی و اون فعالیت ورزشیت فاصله بیفته.
برای خیلی‌ها سواله، ورزشکارا مثلا مسابقه فوتبال میخوام بدن، بسکتبال میخوام برن مسابقه بدن، معمولا اگه قرار باشه بعد از ظهر مسابقه بدن، ناهارشون رو کی بعد بخورن؟ همون 12 ظهر بخورن.
حداقل 3 4 ساعت بعد قبلش وعده غذایی اصلی، بعد یه میان وعده بعدش میرسه به ورزش.
پس مثلا اگر قرار ساعت 4 بعد از ظهر یا 5 بعد از ظهر مسابقه ای داشته باشین یا ورزش سنگین بکنی، غذای اصلی رو 1-2 نهایت مصرف بشه، 2-3 ساعت فاصله، این وسط یه میان وعده
12-1
بعد مثلا ساعت 3 یه میان وعده. در چه حد منظور از میان وعده چیه؟
به نوع فعالیت ورزشی داره که چه نوع انرژی رو مصرف می‌کنن، چقدر، نه چه نوع انرژی برای سوخت. ما سوخت متفاوت داریم، یه نوع ورزش‌هایی هستن که سوخت غالبشون بیشتر کربوهیدرات تا چربی، یه نوع فعالیت‌های ورزشی داریم که سوخت غالبشون چربی هست تا کربوهیدرات.
حوازی قدرتی بودن در
همین حوازی قدرتی که داریم میگیم، مثلا فعالیت‌های اروبیکی برای چی به مردم میگن برید فعالیت‌های اروبیکی یا حوازی انجام بدید، بدن چاقه، نمیدونم دیابت نگیری، دچار بیماری‌های قلبی نشید، به خاطر اینکه سوخت غالب این نوع فعالیت‌ها چربی هست، هم به تناسب اندام میرسه فرد، هم کمک می‌کنه چربی سوزی اتفاق بیفته.
و سوال آخری که در فصل سرما برای اینکه بخوایم ورزش بکنیم، تحرک بدنی داشته باشیم، چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم؟ مضافاً اینکه ما خیلی هم دچار خشکی مجاری تنفسی هم میشیم معمولاً.
بله، مهمترین نکته عایق سازی بدنمون هستش با لباسهایی که میپوشیم، یعنی لباس مناسبی که نه باعث بشه که دمای بدن خیلی بالا بره و رطوبت ایجاد بشه که همون رطوبت باز عاملی باشه که سرما به بدن نفوذ پیدا بکنه، نه خیلی کم باشه که حرارت رو از دست بدیم، یه عایق بندی در حد مناسب که تبدیل به فشار گرمایی نشه. چه در ناحیه دست‌ها چه در ناحیه پاها هم باید رعایت بشه، یعنی حتما باید دستکش‌هایی که ضد باد و ضد رطوبت هستن،
عرق رو خیلی نگه ندارن.
بله، و از طرفی نسبت به اینکه فرمودید که مجاری تنفسی خوش میشه، چون ما وقتی که قرار هست هوا رو وارد بکنیم و فعالیت ورزشی، ممکنه یه دفعه سیستم تنفس و اون دریافت ولعه هوایی که داریم از ناحیه دهان رخ بده، همین ناگهان به آلوئل‌ها کیسه‌های هوایی میرسه و باعث اسپاسم میشه، که ما یه پدیده‌ای داریم به نام آسم ورزشی یا گرفتگی برونش‌ها در زمان فعالیت ورزشی، و یا حتی افرادی که آسم دارن در هوای سرد میگن که نباید انقدر شدت فعالیت ورزشی بالا باشه یا در فضایی که خیلی هوا سرد هست فعالیت ورزشی رو انجام بدید، چون ممکنه دفعه اون گرفتگی ایجاد بشه. باید چیکار کنیم؟ باید از مجاری بینی هوا رو عبور بدیم، یعنی سعی کنیم دم ما از ناحیه بینی باشه که هم مرطوب بکنه هوا رو، بعد گرم بکنه و برسه به ریه ها. از اون طرف باید یه عایق محافظی جلوی دهان قرار بدیم، مثل شال گردن، که یه دفعه ورود هوا رو به یک بار یک پارچه یه دفعه وارد دهان نکنه که اون انقباض ها رو ایجاد بکنه. خودش خیلی جلوگیری میکنه. الان کشورهای مختلف اومدن ماسک هایی رو ایجاد کردن که خودش حرارت زایی هم میکنه. در حین فعالیت ورزشی این ماسک ها رو جلوی دهان قرار میدن و اون هوایی که داره رد و بدل میشه رو گرم میکنه و میفرسته به فضای بینی و دهان.
تو کشورمون داری از این ماسک ها؟
ممکنه به صورت مثلا حالا تجاری وارد شده باشه، یا هنوز
ماسک ورزشی بهشون میگن،
یه نوع ماسکای برای فعالیت ورزشی عمومی هست استفاده میشه که هوا رو گرم میکنه برای فعالیت در فصل‌های زمستان.
خیلی ممنون از شما خانم دکتر بردبار. به پایان برنامه امروزم رسیدیم. گفتگو که خیلی خوبی بود. کلی نکته یاد گرفتم و فکر می‌کنم که توجه به اون نکات تغذیه‌ای هم خیلی مهم باشه. همه چیز و پس سرما، توجه به پوشش و کنترل دما نیز تغذیه هم خیلی خیلی نقش موثری داره.
بله.
اگر نکته پایانی هست می‌شنویم.
فعالیت ورزشی انجام دادنش بهتر است از انجام ندادنش، منتها به اینکه استانداردها رو رعایت بکنی.
خیلی ممنونم و با شما خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خانم آقایان، من احسان مهرجو همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم اکرم زمانی و ممنونم که تا این لحظه با من و برنامه رادیوم همراه بودید. موفق باشید.
باشگاه دانشمندان جوان.
من آریا فاتح کرداری هستم، دارنده مدال طلای مسابقات جهانی نجوم و اخترفیزیک.
حنان خرمنشتی هستم، دارنده مدال طلای المپیک جهانی.
من آرمین رسول‌زاده هستم.
من علی نادری هستم، دارنده مدال طلای جهانی المپیک.
عضو باشگاه رادیویی دانشمندان جوان.
من حسین موسوی هستم، سرپرست تیم اعزامی به مسابقات جهانی.
از شما دعوت می‌کنم که عضو این باشگاه
بشید. دعوت می‌کنم که به باشگاه دانشمندان جوان بپیوندید.
اینجا یه باشگاه، یه دور همی خودمونی، برای گفتن از غرور ملی، برای شنیدن از مسیر موفقیت، برای رسیدن به قله‌های افتخار در باشگاه دانشمندان جوان.
باشگاه دانشمندان جوان شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:00 الی 16:30 از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. آدرس ما در فضای مجازی RSC_IR.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده های دوست داشتنیمون در برنامه اول شو، ویژه تر شما دانش آموزای کنکوری که میدونم دل تو دلتون نیست همچین برنامه ریزی کردید، خودتون را آماده میکنید که انشالله یه رتبه جذابی رو در آزمون سراسری کسب بکنید. ما هم اینجاییم که بهتون کمک بکنیم، پس لطفاً نگران هیچی نباشید. آقای کامیابی که در بنسری خودشون مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور انتازه رتبه برتر بودن، از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن، 11 سالم سابقه مشاوره تحصیلی دارن. به نظرم بهترین گزینه برای این که بهمون کمک بکنن. سلام علیکم، خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم مردی بزرگوار.
زنده باشید.
سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون عالی باشه.
الهی آمین، الهی آمین. آقا میگه من تازه توی آزمونا شرکت کردم و درصدام خیلی پایینه، نمیدونم چیکار کنم.
خب نکته ای که وجود داره اینه که در آزمونای آزمایشی دانشجو وقتی شروع میکنه احساسش بر اینه که از همون ابتدا همه چیز باید عالی باشه، درصدا بالا، میانگین خوب، تراز عالی، در حالی که واقعا همچین چیزی نیست. یعنی یکی از اون ویژگی های کنکور همینه که زمان نیاز داره. یعنی من در شروع سال تحصیلی کارگاهی رو برگزار کردم، یه سری ویژگی های رو برای موفقیت در کنکور ذکر کردم و یکی از اونها کنکور شناسی بود. خیلی جالبه. یعنی چه کنکور شناسی؟ یعنی که من مسیر کنکور رو باید بشناسم. به فرض وقتی نگاه من این باشه که کنکور مدلش اینه که مینیمم حداقل 2 ماه شما باید عالی جلو بری تا تازه نتیجهش رو ببینی، این باعث میشه من خیلی با آرامش بیشتری جلو برم. خیلی از مواقع دانش آموز مثلا 2 هفته درس میخونه،
بله،
دوست داره که سری نتیجهش تو آزمون ها ببینه. خب اون اتفاقه نمیفته، دل سرد میشه. اما در حالی که اگر من اینو از قبل بدونم که دانش آموز من، شما باید از روزی که همه چیز رو عالی جلو میبری به خودت حداقل 2 ماه زمان بدی تا پیشرفت بکنی، این باعث میشه دانش آموز دیگه دل سرد نشه. چرا؟ چون میگه آقا قرار بود 2 ماه طول بکشه دیگه، پس اگه دو هفته خوندم درصد بالا نرفت به هم نریزم، ناامید نشم. پس میخوام بگم دانش آموزی که الان صدای منو میشنوی، خیلی از بچه‌ها بودن که در شروع سال تحصیلی شرایطشون کاملا عادی و چه بسا بد بوده، ولی همونها رفتن و درخشیدن. من مثال میگم، مهلا معصومی شروع سال 12م تراز 5000 دیگه، هر دانش آموزی میدونه دیگه، یعنی یه شرط کاملا معمولی درصد رو 10%. خب چی میشه؟ همین دانش آموز در نهایت رتبه سرقمی کنکور امسال میشه و در نهایت پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول میشه. خب چه اتفاقی افتاده؟ صبور بوده، گوش به حرف داده، تلاش کرده، زحمت کشیده، از همه تفریحاتش دل کنده. پس میخوام بگم بچه‌ها توقع نداشته باشید همه چیز از روز اول خوب باشه. یا مثال میگم، امیررضا بنکدارزاده ترم اول نمرات 13 15 16 تو کارنامش بوده،
درست.
ولی همون دانش آموز در ترم دوم اکثر درساش در نهایی 20 میشه، رتبه چند؟ رتبه 100 کنکور امسال میشه. پس میخوام به کجا برسم؟ به اینجا که اگر امروز شرایطم خوب نیست، درصدام پایینه، نگران نباشم. دو تا مثال الان شنیدم از کسایی که روز اول ضعیف بودن و در نهایت درخشیدن، پس منم میتونم. پس میخوام بگم این طبیعیه، نگران نباشید، صرفا پرتلاش جلو برید، مشاور داشته باشید، برنامه‌ریزی مدون داشته باشید و تلاش استمرار، اینا قطعا کافی است برای رسیدن به اون چیزی که میخواید.
خیلی هم عالی. حالا بچه‌ها بخوام با خود شما باشن، با خود شما در ارتباط باشن، با گروهتون در ارتباط باشن، چیکار باید بکنن؟
بر اساس صحبتی که داشتیم، عزیزانی که الان عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1050-71 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه و نهایتاً ظرف یک روز از دفتر مجموعه ما باشون تماس میگیریم. بله. و انشالله به طور کامل خلوش نیم ساعت 45 دقیقه باشون صحبت میشه که انشالله مشکلشون برطرف بشه.
خیلی هم عالی، ممنونم ازتون، با ما همراه باشید. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو وقت همتون بخیر باشه. میخوام برم سراغ سوال بعدی که شما پرسیدین و آقای کامیاب کیا دربنسری قراره که بهتون پاسخ بدن. آقای کیا دربنسری خیلی خودشون برنامه ریزی میکنن مثل این دوستمون، و گفته که نمیدونم چرا توی آزمونا درصدام خیلی متفاوته، یکی بالاه یکی پایینه، مشکلم کجاست دقیقا؟
خب مشکل مشخصه دیگه، وقتی دانش آموز خودش برنامه ریزی میکنه اینجا سلیقه شخصی میاد وسط. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ریاضی فیزیکو دوست نداره، اصلا براش وارد در نمیگیره، یا در نظرم بگیره مثلا تایش روزانه یک ساعت و نیم براش میذاره، اون بر زیستو خیلی دوست داره، شیمی رو دوست داره، میاد مثلا 3 ساعت تو روز میخونه. بعد چه اتفاقی میفته؟ خب مسلما وقتی من دو برابر میام وقت میذارم برای مثلا زیست یا شیمی، چه اتفاقی میفته؟ میرم تو آزمون اونا رو میزنم 60% 70%، بعد این ریاضی فیزیک مثلا میشه 10%. بعد تایش میام میگم من این هفته این همه درس خوندم، این همه وقت گذاشتم، چرا ترازم پایینه؟ پس اینکه چرا این اتفاق میفته، مشکل این سلیقه شخصیه و عدم تعادل مطالعاتی. حالا راهکار چیه؟ راهکار همون قسمت اول سوالشه که گفت من خودم برنامه ریزی میکنم. دانش آموز من، برنامه ریزی یک چیز کاملا تخصصیه. یعنی چی؟ یعنی یک مشاور بر اساس تجربه‌ای که داره، اشرافی که نسبت به مسیر کنکور داره، باید برنامه ریزی رو انجام بده. که این دانش آموز مثلا دارم میگم در نیم سال اول باید این حجم از مباحث رو بخونه، حالا این نیم سال اول مثلا در دی ماه جمع‌بندی بشه، در نیم سال دوم تا مثلا اسفند ماه اینا رو باید تموم بکنه، بعد کی وارد دوره جمع‌بندی بشه، کی جمع‌بندی رو تموم بکنه، کی کنکور سال قبلو بزنه. یعنی من مشاور این نگاه رو دارم و بر اساس اون برنامه ریزی میکنم. دانش آموز این آگاهی رو نداره. پس به این خاطر که وقتی خودش برنامه ریزی میکنه، در نهایت اون اتفاقی که دلش میخواد رقم نمیخوره. چرا؟ چون یک آگاهی و اطلاعات پشتش نبوده، بر اساس یک حسی اومد اون برنامه ریزی رو انجام داده. پس این دانش آموزم یک، حتما بکن که یک مشاوری یه برنامه ریزی مدون برای خودش داشته باشه. دو، تعادل مطالعاتی رو حتما رعایت بکنه. مسلما این دو تا که انجام بشه، به زودی در آزمون ها متوجه میشه که این فاصله بین درس ها هی داره کمتر میشه و میانگینشون تقریبا داره به یک عدد مشخص میرسه.
خیلی هم عالی، نکات خوبی بود برای برنامه‌ریزی. ولی بچه‌ها اگر دوست دارید که یه مشاوری داشته باشید تمام این نکات رو برای برنامه‌ریزی درسی شما رعایت بکنه و بتونه بهتون کمک بکنه که انشالله هم خوب برنامه‌ریزی کنید، هم خوب درس بخونید و نتیجه خوبی بگیرید در آزمون سراسری، الان بهتون میگم چیکار بکنید. چون میگید که خب الان چجوری باشه، چیکار باید بکنیم، چه شکلی با آقای کامیا بیابی که در بنسلی و گورش در ارتباط باشیم که ازشون کمک بگیریم. ما یه سامانه پیامکی داریم. من همیشه در طول برنامه بهش اشاره میکنم. حالا اگر شنیدید و برای خودتون ثبت کردید که هیچی، اگه نشد از آرشیو زمانی ایران صدا برنامه اول شو رو بشنوید و دوباره این سامانه پیامکی رو برای خودتون ثبت بکنید. حالا عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71 آقای کامیابه که دربنسری و گروه حرفه‌ای و کاربلدشون باتون تماس میگیرن و اون اتفاقی که دوستایید انشالله در آینده براتون رقم میخوره. تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شد
شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان. وقت همتون بخیر. میگه من امسال میخوام مجددن کنکور بدم ولی نمیدونم تکلیف تأثیر معدلم چی میشه.
یه ذره سخت شده امسال و الانم که توضیح بدم میدونم که استرس و اضطراب زیادی رو در دانش آموز ایجاد میکنه. ولی
هستش دیدم که در بسری
نه، چون واقعا امسال کار برای بچه‌ها سخت شده. حالا الان میگم متوجه میشم. ببینید نکته ای که وجود داره بر اساس تجربه یه دو سال قبل، خب یک دانش آموزی که امسال مجددن میخواد در کنکور شرکت بکنه، خب ترمیم 12 باید انجام بده. به خاطر اینکه هر سال اهمیت امتحانا داره بیشتر میشه، پس این دانش آموز امسال مجددا باید در ترمیم نمرات 12 شرکت بکنه. پس یه برنامه ما میخوایم برای امتحانات نهایی 12. در کنار اون با توجه به تأثیر معدل 11 که ما امسال داریم و اضافه شده، این دانش آموز باید یه برنامه‌ای هم برای شرکت در امتحانات 11 داشته باشه که برای 11مش بتونه سوابق تحصیلی ایجاد بکنه. پس این شد دو تا کار. سومین چیزی که باید انجام بده که خب از اینا مهم‌تر هم هست، اینه که باید یه برنامه مدون داشته باشه برای کنکور سراسری که به موقع درس رو بخونه، تستشو بزنه، جمع‌بندی بکنه که بتونه برای کنکور خودش رو آماده بکنه. یعنی شما در نظر بگیر من هم برای امتحانات 11 باید خودم آماده بکنم، هم برای امتحانات 12 و هم خود کنکور. این یعنی این که من باید انگار سه تا برنامه رو همزمان جلو ببرم. خب من میدونم این توضیحاتی که الان دادم یه مقدار استرس ایجاد می‌کنه در دانش آموز، ولی به خاطر همینه که من در بخش قبلی هم اینقدر تاکید کردم که بچه‌ها برنامه ریزی مهمترین رکن موفقیت شماست. یعنی فارغ از این که دانش آموز باید خب تلاش بکنه، وقت بذاره، زحمت بکشه و اینها به کنار، اون برنامه ریزی هی داره مهمترم میشه. چرا؟ 11 هست، 12 هست، خود کنکورم هست. خب من چجوری میتونم هم برنامه ریزی بکنم برای اینها، هم در کنارش درس هم بخونم؟ پس به همین خاطره که من توصیه میکنم که یه دانش آموزی که میخواد نتیجه خوبی رو کسب کنه، حتما این برنامه ریزی رو به یک مشاور بسپاره، تو این زمینه کمک بگیره که صرفا خود مجری اون برنامه باشه و فقط اجرا بکنه. در اون صورتی که دانش آموز میتونه امیدوار باشه به یک اتفاق خوب.
خب پس بچه‌ها فرصت رو از دست ندید. به نظرم کار امروزم به فردا نندازید. از همین امروز، همین الان اقدام بکنید. عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71 با آقای کامیابه که در بنسری و گروهشون در ارتباط باشید. آقا قراره که تا 24 ساعت بعدش باشون تماس بگیرید.
آره دیگه، نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه باشون تماس گرفتن.
درود بر شما، خیلی محبت کردید.
ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از همراهی تک تک شما رفقای عزیز و نازنینم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، چون میدونم لایق بهترین ها هستید. با تلاش، با کوشش و با برنامه‌ریزی درست. یادت باشه اولی با اول شو. خداحافظ.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. مهم ردیف 88 اول شو.
ایران، تهران، شبکه جوان.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. در ابتدا پاسخ آقای بقایی در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه در قبال تبیین جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه.
جدیدترین اقدام ما باز درخواست اجلاس کنفرانس اسلامی است که فکر می‌کنم در مراحل نهایی هماهنگی است و امیدواریم ظرف دو هفته آینده برگزار بشه. در سطح منطقه‌ای گروه دی‌8 همه سازمان‌هایی که جمهوری اسلامی ایران درشون عضویت داره ما اقدام کردیم. همه رایزنی‌های دیپلماتیکی که در دو سه هفته گذشته انجام شد از لبنان و سوریه شروع شد، تقریبا همه کشورهای منطقه و فراتر از اون رو در بر گرفت، متمرکز بود بر همین هدف: یک، توقف فوری جنایت در غزه و لبنان، دو، بسیج جامعه جهانی برای کمک به آوارگان، و سه که به نظرم خیلی مهم هست، تلاش برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی. و متاسفیم واقعا که بعضی از حامیان رژیم صهیونیستی خیلی مصرانه در پی ایجاد اخلال در این روندها هستند.
و در ادامه سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورم در خصوص این موضوع که هیچ کشوری حق نداره خاک خودش رو برای اقدام تجاوزکارانه علیه یک کشور در اختیار طرف ثالث قرار بده، اینطور پاسخ دادند:
معتقدیم که هیچ کشوری نباید همچین اجازه‌ای رو که مطمئن هستیم که هیچ کشور همسایه این اجازه رو به رژیم صهیونیستی نداده. در این حال اگر مواردی بوده است که با توجه به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح همچین اتفاقی افتاده، قطعا دولت عراق حتما خودش رو متعهد میدونه به اعتراض و واکنش در برابر سوء استفاده از خاک این کشور برای تعرض به یک کشور همسایه. و مراتب رو به دولت عراق اعلام کردیم و حتما امیدواریم که دوستانمون در عراق واکنش‌های لازم رو از جمله از طریق ثبت اعتراضشون نزد سازمان ملل اعلام بکنن و اجازه ندن که چنین اتفاقاتی تکرار بشه.
آقای دکتر، یک سالی که است بعد از ادعاهایی که در خصوص جزایر سگانه شد، رئیس مجلس هفته گذشته اعلام کرد که صحبتی کردن با دولت مبنی بر این که برنامه‌ها و اقدامات خودش رو برای گسترش جزایر سگانه اعلام بکنه. می‌خوام ببینم، حالا مطمئن اگر این اتفاق بخواد بیفته، جریانات خاصی در منطقه ایجاد خواهد شد. بفرمایید که موضع‌گیری و اصلا نظر شما به عنوان حالا سخنگوی دستگاه دیپلماسی چه خواهد بود؟
این یک امر طبیعی است. شما در هر بخشی از کشورتون تلاش می‌کنید که برنامه‌های عمرانی، توسعه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده و بهره‌برداری مردم استفاده بکنید و اینم غیر از اون نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون در خصوص نتایج رایزنی و سفرهای منطقه‌ای جناب آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه کشور به منطقه در خصوص اوضاع منطقه، به خصوص تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران، هم اینطور گفتند:
میتونیم اینجوری بگیم که یکی از محصولات رایزنی‌های دیپلماتیک در 3-4 هفته گذشته و مشورت نزدیک بین کشورهای منطقه همین رسیدن به این نتیجه بود که کشورها باید همشون رصد بکنن اوضاع رو، در صورت ضرورت هر تحرک نامناسبی رو به اطلاع همدیگه برسونن. این یک. دو، این که نیروهای مسلح ما، نیروهای امنیتی ما مشغول رصد مستمر و دائمی هستن از تحرکات رژیم صهیونیستی، به صورت مکرر و دائمی در معرض تهدیدهای غیرقانونی از طرف رژیم صهیونیستی بودیم. در این مورد هم فکر میکنم همه دیدن که پدافند ما به موقع وارد عمل شد و موفق شد که بخش عمده‌ای از پرتابه های رژیم صهیونیستی رو دفع بکنه.
در خصوص سفر رئیس جمهور به روسیه و همچنین پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی که چطور صورت خواهد گرفت، اینطور گفتند:
تاریخ دقیق هنوز مشخص نشده. ما از همه ابزارهای در دسترس برای پاسخ دادن قاطع و مؤثر به تجاوز رژیم صهیونیستی استفاده میکنیم. قاعدتا نوع پاسخ ما با توجه به نوع حمله صورت میگیره.
ممنون که شنونده بخش گزارشی بودید که مربوط میشد به نشست خبری آقای دکتر بقایی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون. هادیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
شرایط فروش فرش بهشتی ویژه بازنشستگان، بدون پیش پرداخت، اقساط بلند مدت، بدون چک و ضامن. آدرس شعبه مرکزی، خیابان دماوند، بعد از سراح تهران پارس. فرش بهشتی.
من یه طراحم و سرم همیشه شلوغه. معلومه که برای آماده کردن ناهارم وقت کافی ندارم. اینجاست که کنسرو لوبیای سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم.